yine der ayene tekrar et bun. Ta samimiyet seyyare sedaqat rafti safare por khatare ish sezavarat bun. Safare por khatare ish sezavarat bun.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر لزوم وحدت حوزه و دانشگاه برای تحقق علوم انسانی اسلامی تاکید کردند. ایشان در دیدار رئیس شورای حوزه های علمیه تهران و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر ضرورت تحول علوم انسانی افزودند، باید به جای ترجمه علوم انسانی از منابع خارجی که با فرهنگ اسلامی بیگانه است، این علوم در کنار فقه که خواستگاه آن حوزه های علمیه است قرار گیرند. این مفسر قرآن کریم با اشاره به اینکه تمام علوم انسانی باید همدوش با فقه پیش برود، بر لزوم وحدت و پیوند نزدیک حوزه و دانشگاه برای تحقق این مهم تأکید کردند. دومین روز ثبت نام از داوطلبان نمایندگی 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی صبح امروز آغاز شد. در نخستین روز از ثبت نام داوطلبان انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی، بیش از 950 نفر در سراسر کشور ثبت نام کردند. به گفته دبیر ستاد انتخابات کشور، استان تهران با 221 نفر داوطلب بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با 6 نفر کمترین تعداد ثبت نام را داشتند. همچنین ثبت نام نامزدهای انتخابات میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان رهبری نیز در حوزه های انتخابی استان های تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، فارس و قم از 15 تا 21 آذر انجام خواهد شد. 34 جشنواره ملی قرآن عطرت دانشجویان فردا در شیراز آغاز می شود. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اعلام اینکه این جشنواره از فردا تا 14 آذر ماه به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار خواهد شد گفت، این جشنواره در 16 رشته هنری، ادبی و پژوهشی، 9 رشته معارفی و همچنین 16 رشته آوایی برگزار می شود. آقای پیشقدم با اشاره به رقابت حدود 15 مقاله و 25 کتاب در بخش دانشجویی جشنواره 34 گفت، آیین اختتامیه روز 14 آذر ماه در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. 34 جشنواره قرآن عطرت دانشجویان با شعار گام دوم انقلاب در پرتو قرآن برگزار خواهد شد. 3000 مؤسسه قرآنی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کنند. معاون امور مؤسسات فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت، از مجموع 3000 مؤسسه دارای مجوز از این وزارتخانه بیش از 90% فعال هستند. آقای شیخ ویسی افسود، با ارزیابی صورت گرفته از 3000 مؤسسه قرآنی کشور، 70% اعضای هیئت مدیره مؤسسات از بین بانوان هستند که دارای مدرک تحصیلی در رشته‌های مرتبط سطح 2 حوزه یا در مقطع کارشناسی هستند. وی تاکید کرد استان تهران از نظر تعداد مؤسسات با 131 مؤسسه دارای بیشترین تعداد مؤسسه است و استان‌های خراسان رضوی با 92 مؤسسه و کرمان با 80 مؤسسه در رده های دوم و سوم قرار دارند. از 20 عنوان کتاب با موضوع ایثار و شهادت در موزه شهدا رونمایی شد. معاون فرهنگی بنیاد شهید گفت، تاکنون 1760 عنوان کتاب در دو بخش مرجع و آثار داستانی و 5000 عنوان کتاب نیز در قالب مشارکت و حمایت با کمک بنیاد شهید منتشر و از ترجمه 50 عنوان کتاب نیز با موضوع ایثار و شهامت حمایت شده است. حجت الاسلام کاویانی راد.
9 تا کتاب از این مجموعه کتاب‌های مرجع بودند که شامل وصیت‌نامه کامل شهدای استان‌های فارس، البرز، کرمان، کردستان، چهارمحال، خراسان رضوی و استان مرکزی. 2 عنوان از این کتاب‌ها کتاب‌های خاطره بود، مشتمل بر خاطرات 2 تن از شهیدان بزرگوار دفاع مقدس. 2 عنوان کتاب یادنامه و زندگی نامه 2 شهید بزرگوار دیگری و 6 عنوان کتاب در ژانر داستان و رمان تهیه شده و همچنین 1 عنوان هم در ژانر هنری که مشتمل بر مجموعه پارتیتور مرتبط با سمفونی ایثار بود که خود اون سمفونی هم توسط آهنگسازان معروف کشور تهیه شده و با موضوع سمفونی پیروزی در سال گذشته رونمایی شد و کتابش رو امسال ما موفق شدیم منتشر کنیم، برای اینکه این موسیقی فاخر در سطح جهان بتواند قابل استفاده باشد.
14 جشنواره بچه های مسجد 12 تا 14 آذر در قزوین برگزار می شود. دبیر اجرایی جشنواره بچه های مسجد هدف از برگزاری این جشنواره را استعدادیابی نوجوانان و جوانان فعال مسجدی برشمرد و افزود بخش مردمی و حضور گروه های نمایش در مساجد از بخش های مهم این جشنواره است و 4 مسجد برای اجرای این نمایش ها در نظر گرفته شده است. وی از ارسال حدود 120 اثر به دبیرخانه 14 جشنواره سراسری تئاتر مردمی بچه های مسجد خبر داد و افزود این جشنواره از 12 تا 14 آذر در شهر قزوین برگزار می شود. پویش ملی نظر فرهنگ و دانایی در مناطق محروم اجرا می شود. سرپرست سازمان جوانان جمعیت هلال احمر با اعلام این خبر افزود پویش ملی نظر کتاب با هدف شکوفایی استعدادها و تعمیق باورهای دینی، اخلاقی و رفتارهای اجتماعی در مناطق کمتر برخوردار کشور برگزار می شود. آقای بامداد اصل گفت در مرحله نخست از اجرای این طرح ملی جوانان هلال احمر با حضور در مناطق محروم حاشیه استان تهران و روستاهای محروم استان کهگیلویه و بویراحمد در بین دانش آموزان به توزیع مجموعه کتاب‌های قصه و مجموعه داستان‌های ایرانی خواهند پرداخت. 470 نفر از زائران زیارت اولیه کشور آذربایجان به حرم مطهر رضوی مشرف شدند. مسئول کاروان زائران کشور آذربایجان گفت کاروان 980 نفره از شهر باکوی کشور آذربایجان برای زیارت حضرت رضا علیه السلام به مشهد مقدس مشرف شدند که از این تعداد بیش از 470 نفر زائر اولی هستند. آقای حسینوف افزود بسیاری از این زائران با توجه به شرایط مالی و محدودیت‌های دولت آذربایجان با عشق قدم در این سفر می‌گذارند. وی تأکید کرد شیعیان آذربایجان از ارادتمندان حضرت امام رضا علیه السلام هستند و بسیاری از آنان تمام داشته‌های خود را وقف این حضرت می‌کنند. مجموعه داستان‌های منتخب جشنواره داستان‌نویسی شهید مدرس با عنوان مرثیه‌ای بر آن تربت پاک امروز در مرقد آیت الله شهید سید حسن مدرس در کاشمر رونمایی می‌شود. آقای سعیدی مدیر عامل انتشارات بهنشت آستان قدس رضوی:
آذر ماه سال قبل به مناسبت ایام شهادت شهید مدرس جشنواره‌ای رو برگزار کردیم به منظور شناسایی و شناسوندن شخصیت علمی، سیاسی، فقهی و اجتماعی شهید مدرس به جوانان و نوجوانان و یک جشنواره داستان نویسی با موزه اون شهید برگزار کردیم. این کار به صورت ملی انجام شد. بیش از 150 تا اثر از مجموعه نویسندگان کودک، نویسندگان هم حرفه‌ای و هم نویسندگانی که جزو استعدادهای استقلال نویسندگی بودند به دستمون رسید. داوری این 150 تا اثر توسط 7 نفر از نویسندگان برجسته کشوری انجام شد. در نهایت 7 اثر رو به عنوان آثار برگزیده در قالب یک کتاب به عنوان مرثیه بر آن تربت پاک گیرند منتشر کردیم که انشالله در سالگرد اون شهید با حضور تولیت معظم رونمایی خواهد شد.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. بیش از 48,000 داوطلب برای شرکت در آزمون دوره دکترای سال 99 ثبت نام کردند. سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه ثبت نام برای شرکت در این آزمون تا فردا ادامه خواهد داشت افزود آزمون دکترای تخصصی سال 99 جمعه 9 اسفند برگزار می شود. مراسم بزرگداشت علامه سید جعفر مرتضی عاملی امروز در مسجد نور تهران برگزار می شود. این مراسم از ساعت 15:30 تا 17 در مسجد نور واقع در میدان فاطمی برگزار خواهد شد. آیت الله علامه سید جعفر مرتضی عاملی از برجسته ترین سیرنگاران در جهان اسلام و از عالمان حوزه علمیه قم و لبنان بود که در 10 مهر ماه 1398 در بیروت درگذشت. فراخوان روحانیون کاروانهای حج 99 اعلام شد. مدیر جذب و ساماندهی معاونت فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت گفت روحانیون واجد شرایط اعزام به حج 99 تا 16 آذر ماه فرصت دارند با ثبت نام در سامانه کارگزاران فرهنگی بعثه رهبری آمادگی خود را برای اعزام به حج اعلام کنند. مدیر کل کمیته امداد استان تهران اعلام کرد 361 کودک یتیم و نیازمند استان در انتظار حامی هستند. وی گفت همکنون 63,864 نفر از خیران نودوست حامی بیش از 5,000 فرزند یتیم و بیش از 12,000 فرزند غیر یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان تهران هستند. همایش 20 سالگرد تأسیس دانشگاه قرآن و حدیث 27 آذر در قم برگزار می شود. رئیس دانشکده علوم و معارف قرآن دانشگاه قرآن و حدیث با اعلام این خبر گفت رونمایی از 8 کتاب و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه، شناسایی و معرفی نخبگان فارغ التحصیل دانشگاه قرآن و حدیث و نمایشگاه عرضه محصولات فرهنگی دانشگاه از جمله برنامه‌های بزرگداشت 20 سالگرد دانشگاه قرآن و حدیث است. امروز 11 آذر سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است. مردی که در دوره حساس از تاریخ ایران پرچم استقلال و آزادی را در جنگل‌های شمال برافراشت و به جنبش حق طلبانه ملت ایران جان دوباره بخشید.
یونس معروف به میرزای کوچک، مردی که جنبش نهضت جنگلش بر صفحات تاریخ ماندگار شد و او را سرداری بزرگ کرد.
جنبش جنگل با سه رخداد بزرگ بین‌المللی مواجه شد: یک، جنگ جهانی اول، دوم، انقلاب بلشویکی، سوم، قرارداد 1919.
یک نهضت با ویژگی‌های بیگانه ستیزی و مبارزه با متجاوزین خارجی است.
مبارزات میرزا کوچک جنگلی در گیلان با استبداد داخلی و استعمار خارجی 7 طول کشید.
دغدغه میرزا دغدغه‌های از جنس ایرانی بوده. ایرانی عموما استبداد ستیز بوده، عموما استعمار ستیز بوده، بیگانه ستیز بوده.
نه یه تشکیلات نظامی که وجو امکانات و تجهیزات و نیروهای اینچنین، مردم انکاسبن زارن میان به این نهضت میپیوندن و کمک
تا پل پسیخان به این ور مدتی در نفوذ میرزا بود، بعد که کل رش شد اصلا تحت نفوذشون، بعدم که دیگه رفتن تا نزدیک قزوین.
و اما مهمترین اهداف جنبش جنگل،
نخست تأسیس یک دولت ملی که طبعا در بردارنده استقلال ملی و حفظ تمامیت ارضیه. دوم، محدود کردن قدرت مرکزی که در آن زمان شاهنشاه بوده و مشروط کردن آن که تجلی این هدف تأسیس مجلس شورای ملی بوده.
یکی دیگر از دغدغه‌های میرزا کوچک عدالت اجتماعی و رسیدگی به امور مردم بود.
و سرانجام 11 آذر 1300 هجری شمسی پس از سالها مجاهدت و مبارزه برای دفاع از میهن به شهادت رسید. محجوب، خبرگزاری صدا و سیما، رشت.
به آگاهیتان می رسانم امروز دوشنبه 11 آذر سال 1398 هجری شمسی برابر است با 5 ربیع ثانی سال 1441 هجری قمری. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:56، غروب آفتاب ساعت 16:56 و زمان اذان مغرب ساعت 17:15 است. شما شنوندگان گرامی می توانید اخبار این بخش خبری را در کانال خبر معارف در پیام رسانه ایتا به نشانی معارف نیوز دنبال کنید. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم، همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف. خدا قوت باسم به شما همراهان گرامی. در ادامه این بخش از برنامه ها دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما همراه باشید. مبلغی رو به شخصی دادیم تا خونش رو بفروشه به عنوان مشارکت در فروش. مبلغ اضافه تر علاوه بر مبلغ اولیه با رضایت کامل پرداخت کرد. آیا آن مبلغ اضافه حلال است؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال.
آنچه در سوال ذکر شده مشارکت در فروش خانه به این کیفیت که معنا نداره. این آقا میره منزلشو میفروشه، مبلغ دستش میاد، شما هم یه مبلغ دارید بهش میپردازید. اینا دو چیزه، ربطی به هم ندارن. حالا اگر اون مبلغی رو شما به ایشون دادید، ایشون هم رفته خونهشو فروخته، اسمش هم گذاشت مشارکت در فروش، این که مشارکت در فروش نیست که. و اون مبلغ اضافه‌ای که بابت این مبلغ پرداختتون میگیرید، این ربا و حرامه، هرچند با رضایت او به شما پرداخت بشه.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما نوشته همسرم 20 سال بیمار بودن و نمیتونستن روزه بگیرن، الان هم به رحمت خدا رفته. آیا من میتونم کفاره روزه ها رو برنج بخرم و بدم به پسرم؟ به این علت که از نظر مالی ایشون ضعیف هستن، آیا مجاز به انجام این کار طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای هستم؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
همونطوری که در متن سوال اومده، کسانی که در اثر بیماری نمیتونن روزه بگیرن و از امسال ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان سال بعد قدرت قضای روزه گرفتن رو هم نداشته باشن، باید کفاره بپردازن. این کفاره 750 گرم طعام مثل گندم، آرد گندم، برنج و مانند این هاست. نه اینکه مثلا فکر کنیم ما پول گندم رو بریم برنج بخریم، نه، اگر بخوایم برنج بدیم باید 750 گرم بدیم، بخوایم گندم هم بدیم 750 گرم پولش هم به فقیر بدیم کافی نیست. بله، اگر پول ما به فقیر بدیم، فقیر رو وکیل کنیم که آقای فقیر، خانم فقیر، این پول از من بگیر، وکیل من باش، برو اون نون یا برنج رو 750 گرم هم کمتر نه، مثلا این پول رو بگیر 750 گرم برنج برای من بخر و از طرف من به عنوان کفاره قبول کن. نه اینکه پول گندم رو بدیم برو نون بخر، پول نون بدیم برو نون بخر، نون برای خودش نخره، نون رو برای ما بخره و بدونیم با این پولم حتما اون شیئی که ما میخوایم میخره و 750 گرم هم کمتر نمیخره. در این صورت اگر برای ما بخره و از طرف ما به عنوان کفاره قبول کنه خودش، اشکالی نداره. و اما پرداخت کفاره به فرزندی که واجب و نفقه شماست جایز نیست. فرزندان و پدر و مادران نسبت به هم برای همیشه واجب و نفقه متقابلن، اگرچه اون فرزند ازدواج کرده، خودش خونه و زندگی تشکیل داده، فرزند داره، حتی پیر شده، نوه داره و هنوز پدر و مادر زنده هستن، اینها واجب و نفقه متقابلن. هر کدومشون فقیر بود و دیگری غنی بود، باید دیگری رو در حد ضرورت تأمین کنه و کفاره و وجوهات شرعی رو اینها به هم دیگه نمیتونن بپردازن، چه فرزندان به پدر و مادر یا پدر و مادر به فرزندان، اینا کفاره و وجوه شرعی رو به هم دیگه نمیتونن بپردازن. دقت کنید که کفاره باید 750 گرم جنس تحویل داده بشه و پولش ملاک نیست. همونطوری که ذکر شد، پدر و مادر واجب و نفقه فرزندان و فرزندان واجب و نفقه پدر و مادرن در صورتی که یکی از این دو فقیر و دیگری غنی باشه. نکته دیگر در رابطه با اینه که در این سوال اومده همسرم 20 سال مریض بودن، آیا کفاره همسر بر همسر دیگر واجبه یا نه؟ خانم کفارش گردن شوهر واجب نیست، کفاره شوهر هم گردن همسر و خانمش واجب نیست، اما اگر اون کسی که از دنیا رفته مالی باقی گذاشته، واجبه که از مال او براش کفارش رو بپردازن.
کسی که نمیخواد نماز جمعه بخونه و مسافر هم هست، آیا نماز اول وقت ایشون در ظهر جمعه مستحبه و ثواب داره و استحباب این کار و ثواب اون براش منظور میشه یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفتن:
بله، کسی که به اصطلاح اول وقت نمازشو بخونه، درک فضیلت اول وقت رو کرده و ثواب اول وقت رو برده، حالا چه مسافر باشه چه حاضر باشه. اول وقت رضوان الله، اول وقت رضایت خدا هست، حالا در روز جمعه یا در غیر جمعه. بنابراین ثواب فضیلت اول وقت رو مسافری که اول وقت نماز میخونه میبره.
شنونده محترمی نوشتن: مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستن، من زانوم و عمل کردم، نمیتونم ایستاده نماز بخونم، آیا طبق فتوای ایشون مجازم به صورت نشسته یا روی صندلی نماز بخونم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودند:
بله، در صورتی که نتوانید ایستاده نماز بخونید، روی صندلی نماز بخونید، و اگر روی صندلی نتوانستید، اون وقت نشسته نماز بخونید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالش نوشته: مبلغ 2 میلیون تومان خمس بدهکار بودم که 1 میلیون آن را به دفتر معظم الله پرداختم و 1 میلیون دیگر آن را به 2 یتیم جهت مخارج مدرسه و هزینه های خودشان پرداخت کردم. این مبلغی را که به 2 فرد یتیم دادم جزء خمس من به حساب می آید یا اینکه نه دوباره باید آن را بپردازم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ فرمودن:
البته ما قبول میکنیم اون 1,000,000 که به ایتام دادید، ولی بعد از این اجازه رو قبلن بگیرید.
زمزمه احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبری زنجانی در سؤال شرعیشون نوشتن: من سرپرست کارخانه‌ای هستم که برای بارگیری محصولات شرکت مبلغی پول دریافت میکنم و البته این پول برای همه پرسنل است، ولی چون صاحب شرکت به من حق مسئولیت نداده، گفته پولی که بابت بارگیری میگیری برای خودت جمع آوری کن. با توجه به این که این مبلغ برای همه پرسنل است و من این مبلغ را طبق دستور صاحب شرکت برای خودم برمیدارم، از نظر شرعی این کار چه حکمی دارد؟ پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین جواهری توضیح میدهند.
خب چند تا نکته را باید تو این سوال مد نظر قرار داد. این که میگه این پول مال همه پرسنله، برای چی؟ برای همه است. اگر اون شخصی که داره پول رو میده میگه مال همه است، خب این صاحب شرکت هم بهش اجازه بده برداره، خب این پول که به این پرداخت نشده، اون طرف گفته به همه بده، خب این برای خودش برمیداره. ولی اگر نه، چون یه عرفی هست همه جا این پولو که میگیرن برای همه پخش میشه، این عرف تو همه جا هست، اینجا صاحب شرکت بهش میگه که این پولو برای خودت بردار. خب باید ببینیم که این شرکت شرکت خصوصیه یا این شرکت شرکت دولتیه. اگر شرکت دولتی هست، آیا صاحب این شرکت برای که همچین اجازه ای رو میده اختیار چنین کاری رو داره یا اختیارش را نداره؟ اگر دولتی باشه و صاحب شرکت چنین اختیاری رو نداشته باشه، خب این چنین حقی رو نداره. ولی اگر نه، شرکت خصوصی باشه یا مسئول چنین اجازه رو داره، اون میتونه بگه که این پول رو برای خودت بردار.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: ارثی به من رسیده و با این پول من آپارتمان خریدم. چون مادرم مسکن نداشت، ایشون اونجا ساکن شده. آیا من از نظر شرعی مستدی هستم و حج بر من واجبه و باید خونه رو بفروشم و برای حج هزینه کنم؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ لازم را در این باره بیان می کنند.
اگر ضرورت دارد برای سکونت مادر و کسی دیگه نیست که هزینه کنه برای مادر، بنابراین وظیفه شما این نیست که این مسکن رو بفروشید و در مقابل به حج مشرف بشید. همینطور باشد تا زمانی که مادر در قید حیات هست و مورد نیازش هست. اون وقت اگر از نیازش خارج شد، یعنی برادری، خواهری دیگر یا بستگان دیگر پیدا شدن که مسکن به مادرتون بدن، اون وقت است که وظیفه شماست که بفروشید و در مقابلش حج رو انجام بدید.
پولی که برای نذر مراسم عاشورا در نظر گرفته شده، آیا مجازیم آن را برای بچه یتیمی که به دیه محکوم شده هزینه کنیم؟ مرجع تقلید من حضرت آیت الله سیستانی هستند. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال:
بالاخره اگر نذر عاشورا شده باشد برای مصارف دیگر جایز نیست، ولو اینکه مستحق هم باشند. بالاخره نذر شما برای مراسم عاشوراست، باید به همون مراسم عاشورا هزینه بشه.
اگر بخواهیم در نماز جماعت به رکوع امام جماعت برسیم، مجازیم دو بار ذکر تسبیحات را بگوییم و بار سوم نگوییم؟ لطفاً راهنمایی کنید و فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ گفتند:
تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز، نظر حضرت آیت الله العظمی صافی حفظه الله این است که مرتبه اول واجبه و مرتبه دوم و سوم مستحبه. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به امام که در رکوع هست ناچار شد که بعد از خواندن دو تسبیحات به رکوع بره، که اگر تسبیحات سوم رو هم بخونه به رکوع امام نمیرسه، در این صورت اکتفای به دو مرتبه تسبیحات اربعه